در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. آیا هرگز به درون خود توجه کرده ای؟ آیا شادی و آرامش را در درون خود جستجو کرده ای؟ خلوت دل نگاهی به درون و جستجوی خیشتن، برنامه از شهرام از انجمن آرداویراف، تهیه و تولید رادیو پیام گوتنبرگ.
درود بر شهرام پاینده عزیز و گرامی.
درود بر تو حمید جان، درود بر همراهان عزیزمون.
خوبی؟
فکر کنم که آب و هوای بهاری همه رو مست کرده دیگه. ما زیاد راجع به عشق و عاشقی نگیم، چون من خودم که هر روز خوابم میگیره و احساس خوابالودگی قشنگی دارم. کسالت نیستش، ولی حس میکنم که یه
چرا اینطوریه؟ کلا فصل بهار یه جورایی
دیگه، آره، آدم‌ها خوابالود میکنن، همه عرفا صحبت چه میکنن که فصلیه که فصل زندگی دیگه، فصل شروع زندگی هستش، تولد این دنیا و بعد تولد عارفانه رو هم به بهار تشبیه میکنن. یکی بهار زندگی، یکی بهار زندگانی در اصل، یعنی دو تا بهار معتقدن هستش، یکی بهار زندگی هست، یکی بهار زندگانی هستش.
من بایستی از شنوندگان عزیز عذرخواهی بکنم اگر که صدای بیرون از پنجره استودیوی ما به گوش میرسه. امروز در استودیوی ما بازه، حالا انواع و اقسام آمبولانس و آتش نشانی و نمیدونم اینا همه دارن میان و رد میشن و معذرت خواهی میکنم از بابت این صدا. همکنون تمام خواهد شد. شهرام، هفته گذشته بعد از برنامه تو یک شنونده محترم و نازنینی تماس گرفتن با من و ضمن حالا سپاسگزاری از بابت برنامه خلوت دل و تشکر از شما بابت برنامه‌تون، یه انتقادی به من کردن که من گفتم که از اونجایی که ما حتی همه انتقادها رو هم در واقع میگیم روی خط و با شنوندگانمون کاملا صادق برخورد میکنیم، به من گفتن آقا در برنامه خلوت دل تو نمیذاری، تو هی وسط حرف شهرام میای و در واقع نمیگذاری که شهرام حرفهاش تموم بشه و همین در واقع زیغ وقت هم باعث میشه که اون کیفیت برنامه پایین بیاد. حالا قبل از این که احیانا من البته این رو فقط به عنوان یک نظر شنونده میخوام فقط یک کوچولو براش توضیح بدم که روال برنامه های خلوت دل مثل کلاس آموزشی نیست که یک متکلم وحده داشته باشه و شما به عنوان معلم ماجرا یا پیر یا رهبر یا درست برنامه متعلقه به شماست و حرفهای شما در واقع درش گفته خواهد شد، ولی به صورت گفتگو من خیلی به عنوان یه ذهن پرسان مرتب مرتب در واقع دوست دارم که از شما سوالات متفرقه بکنم و سوالات رو در واقع به گونه‌ای میپرسم که شاید این احساس میکنم شاید سوال خیلی از شنوندگانمون باشه در رابطه با برنامه که ممکنه که اون لحظه امکان این رو نداشته باشن که با برنامه تماس بگیرن. اینه که اگر من تلاشم رو میکنم که اول از این به بعد کمتر حرف بزنم، یک که خیلی کار سختیه، دو این که حالا یه جورایی بالاخره شنوندگان هم با ما همراهی کنن، بذارن که این گفتگو ادامه پیدا بکنه. بله. خب بریم به سراغ برنامه.
من اول بگم که همون صحبتی که کردیم، مسئله اینه که ما قصد اینو نداریم که کلاس داری کنیم یا رهبری کنیم، یا ما قصد اینو داریم که از طریق یه سری گفتگوها به این مطلب برسیم. این مطالب بسیار گنگ هستن واقعیتش، قرار باشه یه نفر تنها راجع بهشون صحبت بکنه معمولا نتیجه خوبی نداره، کسل کننده و خسته کننده میشه. و اینکه به هر حال من گاهی که نه اکثر مواقع از حرفای تو الهام میگیرم توی صحبت ها، من بهتره که بعضی موقع صحبت بکنی که من بتونم این برداشتو میکنم، سریع میتونم یه چیزی انتقاد. اگه دقت کنین توی برنامه‌ها این تاثیر مثبتش خیلی زیاد بوده، گاهی هم خب تاثیر منفی داشته، نمیشه نظر این شنونده رو رد کرد.
بعضی موقع ها منظورت
گاهی تاثیر به هر حال حرفای منم ممکنه گاهی تاثیر مثبت داشته باشه، گاهی تاثیر منفی، هر انسانی ممکنه اینجوری.
خب
یه شعر حافظ رو میخونم براتون، میگه ترسم که عشق در غم ما پرده در شود. یه خورده تو برنامه ما به حافظ کم لطفی شده جدیدن، میخوام اینو تلافی بکنم. میگه ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویان سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو، لیکن چنان مگو که سبا را خبر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود. در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب، یارب مباد آن که گدا معتبر شود. بس نکته غیر حسن بیاید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. این سرکشی که کنگره کاخ وصل راست، سرها بر آستانه او خاک در شود. حافظ چون نافه سر زلفش به دست توست، دم درکش ار نه باد صبا را خبر شود. یه شعر بسیار پرمعنی و بسیار جالب از حافظ هستش که جواب بعضی از این سوالایی هم که توی این برنامه شده، چه دوستان چه جنابالی، توش هستش که میگه میترسم که این، ببینید یک سری راز وجود داره که توی عرفان که هنوزم رازه و من رو به اون راه نیست و احتیاج هستش که من وارد اون فضا بشوم، اون فضا رو درک بکنم تا بفهمم اصلا این راز هست. منباب همه میدانیم که موضوع منصور حلاج و اناالحقی که گفت یک رازه و هنوز هم بعد از هزار سال که از اعدام حلاج میگذره، فقط عده کمی معتقدند که این راز هستش. هنوز هم میگن رازه و کسی آماده توضیح این راز نبوده، مگر اینکه مثلا حافظ یا مثلا مولانا که گفتن که این راز هم این راز رو متوجه شدن، اما اونها هم خیلی نتونستن توضیح بدن که چرا این راز هستش و این اناالحق همچنان برای ما به عنوان راز مونده و ما فکر میکنیم که حلاج مدعی خدا بودن کرده، که یعنی گفته من خدا هستم. البته مردم زمان خودش هم همین گونه فکر کردن، مردم زمان خودش هم فکر کردن که حلاج میگه من خدا هستم و به همین دلیل کشتنش. حتی سوالی که توی تذکرت الاولیای عطار اومده، سوال قشنگیه که بهش میگن اگر تو مدعی هستی که حق هستی، پس این نماز رو بهر که میخونی؟ حلاج میگه ما خیش دانیم قدر خود. میگه من میدونم اندازم اون اندازه نیست که خدا باشم، اما دست از ذکر اناالحقشم بر نداشت. حالا حافظ اینجا از یک غمی داره صحبت میکنه که این غم به شکل رازه، یعنی اینکه خود اون غمی که ما حس میکنیم گاهن و مشکل داریم باهاش، این اون غم نیست، در از غم زیباییه، اما میگه این راز سر به مهر این غم. یعنی حافظ احساسی داره، اکثر ما هم داریم، فقط برای شناساییش مشکل داریم، که اسمش غم شیرینه. یک غم زیباست، یک غمیه که باید داشته باشیم، خودمونم میدونیم باید داشته باشیم، اما البته حالا گاهی هم ناراحتیم از این که این غمو داریم. و این جواب اون سوال ماست که شماست که گفتین از کجا شروع کنین. اینجا حافظ میگه گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. یعنی هم باید صبر داشته باشیم، هم خون جگر بخوریم، هم براش زحمت بکشیم، هم در جهتش گام برداریم و هم کارهایی براش انجام بدیم. نکته دیگه که توی این شعر هست اگه بخوایم صحبت کنیم راجبش، میگه در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب. خیلی جالبه که رقیب این عشق حافظ کی هستش. دو سه برنامه گذشته ما راجب تمایلات انسانی و اینکه دنیا مشغول جلب نظر و توجه ماست خیلی صحبت کردیم، اگه یادتون باشه. رقیب این من آگاه تمایلات من هستن. یعنی من گاهن چنان غرق تمایلاتم هستم که آگاهی من در این میدان اصلا جایگاهی نداره. یعنی من آنچنان توجهم به تمایلاتم هست که زمان حال و نکته امروز رو از دست میدم. اما حافظ میگه این تمایلات گدایی هستن که معتبر شدن. میگه یا رب مباد آن که گدا معتبر شود. یعنی این خواسته ها، این تمایلات و این توجهاتی که من دارم در از گداهایی هستن که اومدن نظر منو جلب کنن، از بیرون اومده نظر منو جلب کنه، و اما من تمام هوش و حواس و ذهنم به اون رفته. یعنی من دارم به اونا اعتبار میدم، اونا گداهایی هستن که من بهشون اعتبار میدم. این دوتا نکته جالب توی این شعر بود، خیلی قشنگ بود. و این سرکشی که کنگره کاخ بصره و سرها بر آستانه او خاک در شود، صحبت از فروتنی میکنه دیگه. میگه این جاده‌ای که شما میخواهید تشریف ببرید و بگذرید از مسیرش باید از طریق فروتنی و بر آستانه در اون درها خاک در شوید و بگذرید. اما شعر امروز مولانا که میگه درباره عشقی که به دست آورده، که این عشق رو چجوری به دست آورده، میگه آن که بیرون از جهان بود در جهان آوردمش، وان که میکرد او کرانه در میان آوردمش. خیلی جالبه این شعر. ببینید این شعر داره به من توضیح میده که تو این چیزی که میخوای چیز کمی نیست، چیز کوچیکی نیست. این خواسته تو که میگی بیام خب حالا من از کجا شروع کنم، من چی کار بکنم، این خواسته تو خواسته کوچیکی نیست، این چیز کمی نیست. بنابراین میگه آنچه میکرد کرانه در میان آوردمش، یعنی در دنیا داره با این عشق حرکت میکنه، دنیا بر این عشق استواره، این عشق از لبه های دنیا کرانه میکنه، موج میزنه بیرون میره، تو میخوای همه اینو بیاری توی وجود خودت. خب این کار سختیه، کار راحتی نیست. همونجور که حافظم گفت، میگفت باید صبر داشته باشی و خون جگر بخوری تا بتونی این عشق رو بیاری داخل وجود خودت. آن که عشوه کار او بود عشوهی بنمودمش، وان که از من سرکشیدی کشکشان آوردمش. یعنی اینا رو من همه رو بهای آوردنش و بهای ورودش رو به قلب خودم دادم و زحمت کشیدم براشون. خیلی چیزا هستش که ما فکر میکنیم که نکات پیچیده و سر به مهر و چیز خاصیه که ممکنه من ندانم، اما انقدر نزدیک به من، انقدر دم دست من هست، انقدر آماده هست برای پذیرفتن من. یکیش همین عشقه، یعنی اینکه من بتوانم به هر قیمتی هست خشونت و ناامنی رو از وجود خودم دور بکنم و عشق و محبت رو وارد بکنم. البته به گفته حافظ اون گدای معتبر که رقیب عشق منه، اجازه نمیده، گدایی که من خودم بهش اعتبار میدم، اجازه نمیده که این عشق برگرده و بیاد توی وجود من. اما مولانا میگه من این کارو با هزار زحمت کردم، میگه آن که هر صبحی تقاضا میکند جان راز من، از تقاضا بر تقاضا من به جان آوردمش. جان سرگردان که گم شد در بیابان فراق، از بیابانها سوی دارالامان آوردمش. جان آدم سرگردانه واقعا، در مواقعی که آدم تنها هستش و داره فکر میکنه به اطراف خودش، به دنیای خودش، اگر یه مقداری زیادتر فکر کنه کاملا سرگردان و گم میشه. یعنی ما وقتی در میخواهیم با این دنیا مواجه بشیم، واقعا دست تنها هستیم، واقعا این احساس، چجوری براتون این احساس رو تعریف، این احساسه که با همراه یه مقدار دلتنگی و همراه یه مقدار خواستن و همراه یه مقدار دانستن میاد سراغ آدم، واقعا آدم رو سرگردان میکنه و آدم احساس میکنه که با بد چیزی طرف هستش. اما راه حل داره، حالا راه حل ها میاد توی این اشعار. گفت جانم، گفت جان من می نیایم تا به ننمایی نشان، کو نشان کو نشان کو مهر سلطان، من نشان آوردمش. این بیت خیلی جالبه، میگه این وقتی من میخواستم این عشق رو که از در جهان کرانه میکرد به وجود خودم وارد کنم و از وجود خودم اونو بتونم به دیگران هم بدم، به من میگفت من نمیام. خیلی قشنگ میگه اینجا داستان، میگه من به من میگفت نمیام تا به من نشون ندی یه چیزی. این واقعا همینطوره، یعنی این که احتیاج هست که من یک آمادگی هایی داشته باشم تا این عشق رو به وجود خودم دعوت بکنم. این عشق همینجوری با سادگی و معمولی و نمیدونم من یه مقدار وقتم و حالا صرف یه سری چیزا میکنم که نباید بکنم، بعد میام، حالا بعدن میام این عشقم به وجودم وارد کنم. میگه این مهر سلطان میخواد، این یک آمادگی با تمام وجود میخواد، یعنی یه جوری باید تو آماده باشی که این وقتی اومد تو واقعا مهر سلطان داشته باشی، یعنی اون توانایی و اون قدرت نگه داشتن داشته باشی. چون تو یکی از اشعارش هم مولانا میگه این تنگ است بر او هر هفت فلک، چون میرود او در پیرهنم. یعنی این یه چیز ساده و یه چیز معمولی و دم دستی نیست، اما خیلی به ما نزدیکه و اینجوری نیستش که ما از دعوتش مایوس بشیم یا فکر کنیم که نمیشه بهش دسترسی پیدا کرد. مهربانی، اینجا میگه توضیح میده، میگه مهربانی کردن این باشم که باشد که بستم دست دزد، دست بسته پیش میره مهربان آوردمش. یه دزدی که ما صحبتشو کردیم توی شعر قبلی، که حالا توی حافظ این رو به شکل رقیب صحبت میکنه و اینجا مولانا صحبت دزد میکنه، گفتیم یه تمایلاتی که کله ما رو شلوخ کرده و مانع میشه که ما اون زمینه و اون بستر عشق و محبت رو توی وجودمون فراهم بکنیم، که حالا مولانا به شکل دزد اسمشو میبره و حافظ گفت رقیب عشق ما هستن اینا و اینا اجازه نمیدن که ما این آمادگی رو داشته باشیم و این زمینه رو بپذیریم. چون که یک گوشه ردای مصطفی آمد به دست، آن که بود در قعر دوزخ در جنان آوردمش. مولانا اعتقاد داشته که این روشایی که در اسلام هستش خب کمک میکنه به آدم و اینا. من با نظرش مخالفتی ندارم و موافقتی هم ندارم. هر جایی که صحبت از اسلام میکنه و از اشخاص اسلام میکنه، من فقط اون بخشی که به خودم مربوطه رو بیشتر توجه میکنم و این قسمت رو میگذرم. مولانا و سایر عرفا بیشتر از اینی که بخواهند مسئله دین و مذهب رو مطرح بکنن، مسئله سکوت و عشق رو مطرح میکنن. یعنی اینکه معتقد هستن که انسان میتواند با سکوت و با توجه به درون خودش به چیزی دسترسی پیدا بکنه، به عشق دسترسی پیدا بکنه که انسان رو یگانه میکنه، یعنی انسان رو به ارزشی میرسونه، به حدی میرسونه که انسان میتواند با افلاک همسری کنه و با دنیا و با دنیای خودش به هر حال راحت تو دنیای خودش راحت زندگی کنه و بتونه از کنار یه سری چیزا بگذره. ببینید بسیار ساده است موضوع. چیزی که اینا میگن این شکلیه که میگن آقا شما اگر چنانچه توجهت به درون خودت باشه، یه کار بسیار سختیه، این امکانش برای بسیاری از آدما نیست. اگر توجهت به درون خودت باشه، اگر اهل سکوت و مراقبه باشی، اگر اهل قضاوت نباشی، اگر قصدت کنترل دیگران یا درس دادن به دیگران نباشه، اگر قصدت تغییر دادن در حالا حداقل برای یه زمانهایی دنیا رو به همین شکلی که هست بپذیری و قصد تغییر دادن دنیای خودتو نداشته باشی، این دنیا برات گلستان میشه و معتقد هستن که اون چیزی که در این دنیا داره میگذره واقعیت خواست خدا هستش. یعنی این دنیا داره بر اساس خواست خدا میگرده و اینها و اونهایی که میخوان این دنیا رو به دست بیارن یا خیلی تغییرش بدن یا کنترلش کنن یا مثلا چه میدونن با نظر خودشون بهترش بکنن، زیاد دستشون به جایی بند نیست و به جایی نخواهند رسید جز اینکه خودشونو خسته میکنن. و سکوت و پذیرش و تسلیم در برابر مسائلی که توی دنیا هستش. ببین مثلا ما یه دونه وابستگی یا هموابستگی رو که بشینیم بررسی بکنیم چه نتیجه داره واسه ما آخرش چه؟ مثلا من الان به یه دوستی یه بار دیگه هم فکر کنم تو برنامه گفتم، یه دوستی میگفت من 30 سال زحمت کشیدم، اضافه کاری کردم، بچه‌م بهترین جا درس بخونه، الان بچه من به جایی رسیده که حتی یه دونه زنگ به من نمیزنه در عید یا در مراسم دیگه حالمو بپرسه، ازدواج میکنه، من بعد نوامو ندیدم. این نتیجه یه دونه از این وابستگیاست دیگه، مگه اینطوری نیستش؟ من معذرت میخوام. مولانا میگه بیا همین اول، این رقیب آرامش توه، این رقیب آسایش توه، بیا همین اول دست بردار ازش و وارد این وادی و وارد این بازی نشو که 30 سال دیگه پشیمون بشی. این خیلی مهمه. من فکر میکنم تو زندگی ما این بخش تصمیم گیری یه بخش بسیار مهمیه که من تصمیم میگیرم که آیندم چجوری باشه. ممکنه 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال اسیر اون تصمیم باشم و آخرش بفهمم عجب تصمیم اشتباهی 10 سال پیش، 5 سال پیش، 15 سال پیش گرفتم. و چیزی که پیشنهاد میکنن سکوت و پذیرش دنیا و توجه به درون خوده و توجه به رشد درونی خوده. بیرون کردن خشونت و خشم از درون. ببینید خشونت این نیستش که آدم جنگ داشته باشه، همین رقابت‌های معمولی که تو بازار کارم ما داریم جزء بخشی از خشونت ها محسوب میشه و آخرش بعد از چند سال ما متوجه میشیم که راهی رفتیم بی خودی، حالا چه به لحاظ مالی موفق شده باشیم چه نشده باشیم مشکل داریم. من معذرت میخوام.
خواهش مان. نه سوال خاصی نیست، اتفاقا داشتم کاملا سعی میکردم که به توضیحات شما گوش بدم، اما یکم با اون بخش حالا مذهبیش و اینها دوست دارم که بیشتر توضیح بدی.
بخش مذهبی مسئله اینه که ما ببینید این چیزهایی که ما داریم صحبتشو میکنیم و شعرامون صحبت شو کردن که حالا ما سعی میکنیم شاید بتونیم یه بخشی از افکار اینها رو توضیح بدیم. اینها همگی یک موضوعات فردی، موضوعات درونی، موضوعات شخصی ماست. یعنی این که اگر من چیزی دارم الان اینجا میگم، دارم از یک دریای بزرگ نمیدونم عمیق، حالا من برای بزرگ جلوه دادن اینا مطرح میکنن، اینجوری مثال میزنن، من دارم از یه دریای عمیق پروسعتی در وجود خود تو صحبت میکنم. یعنی چی؟ یعنی این دریا توی وجود من هست، من میبینم صحبت میکنم، تو هم میبینی، با این چیزا ارتباط برقرار میکنی. این ارتباط هستش که باعث میشه من به لحاظ درونی رشد کنم، تو هم به لحاظ درونی رشد کنی. اما انسان وقتی که میاد اینها رو فرموله کنه، وقتی میاد بکنتش توی یه دونه کتابی به اسم انجیل یا قرآن، وقتی میاد یه عده آدم جمع میشن میگن ما اطلاع داریم، ما آگاهی داریم از اینها و دیگران اطلاع و آگاهی ندارن، این باعث میشه که کل موضوع از اون حالت خودش خارج بشه. یعنی اینکه ما انسانهایی هستیم که در اصل باید خودمون برای این بخشمون یه کاری بکنیم و چون گاهن این نقش رو قبول نمی کنیم، دیگرانی هستن که اومدن میگن خیلی خوب، حالا که تو خودت نمیری این نقش رو، بیا توی مسجد من برای توضیح بدم این نقش چیه، یه ذره توضیح میده و چون یک مقدار شبیه اون دریای درون وجود من هستش، من باش همراهی میکنم. بعد یه مدت از همراهی میگه خیلی خوب، حالا بیا پول بده یه مسجد بسازیم، آدمای دیگه بیان بیا پول بده فلان، یه پول بده فلان، اون تبدیل میشه به عالم و روحانی و کشیش و فلان مسیحی، منم تبدیل میشم به یه مقلد. در حالی که این، من معذرت خانمم چرا سرفه میکنم، در حالی که اینها فرموله نیستن، اینا اصلا چیزای تقلیدی نیستن. اگر من خیلی از چیزها رو صحبت نمی کنم به خاطر اینکه اصلا قصد ندارم کسی بگه خیلی خوب چون فلانی فلان گفت اینجوریه، من باید همه اینها رو خودم بگردم، این زحمتیه که فقط خودم میتونم برای خودم بکشم.
یعنی منظور تو به فکر میکنم اینجوری باشه که تجربه شخصی هر کسی برخوردش با این مقوله یک فرایند شخصی برای خودش
کاملا شخصی هستش
و تجربه‌ای که میکنه در ارتباط با این موضوع کاملا جدا از سایرین هست. مثل این نیستش که مثلا حالا یک مثل مناسک دینی،
نه، تشابه داره، فقط مشابه. آقا شما ببینید، حالا مثلا دین میاد میگه آقا شما الکل مصرف نکنید، بعد میبینی یه دستن الکل مصرف میکنن، خیلی هم خوب و راحتن با هم دیگه میگن و میخندن، در کنارش یه دستن الکل مصرف میکنن میزنن تو سر کله هم دیگه. ببین این دین اومده فرموله کرده آقا الکل مصرف نکنید، ولی در یه جای اینجوری جواب میده، در یه جای دیگه دقیقا مسائل درونی هم همینطوره. اون فرمولی که تو از توی مذهب در میاد، بعضیش برای تو کار میکنه، بعضیش برای تو شخصی کار نمیکنه. بنابراین اینا، این نگاه به درون، نگاه به این دریای درون، فقط دیگران میتونن به من یه انگشت نشون بدن، میگن اینا ببین، این الان حافظ میگه آقا من ببین تو از احساس خودش که داره خون جگر میخوره برای اینکه این غم زیبا رو حمل کنه، تا میگه آقا غمم که میاد زیباست، من اصلا به کسی راجع به غم درونی خودم صحبت نمیکنم، اینقدر زیبا احساسات درونی انسان رو میگه، احساس درونی انسان رو دریاست، با انگشت نشونش میده. اونی که بعد پیداش بکنه خودتی، از طریق دین و از طریق تقلید و از طریق این که من از شب تا صبح اون شعر مولانا که میگه از این مدل‌ها نیست که بری پیشش ترحم کنی، اون هفته خوندیمش، یعنی مدل‌ها نیست بری ترحم آخ آخ کنی تا صبح گریه کنی بگه خیلی خوب حالا که تو گریه کردی آخ آخ کردی حالا من میام میگیرمت دربرم قبولت میکنم، اصلا این چیزا نیست. یعنی چون با تقلید نمیدونم یه نفر دیگه بیاد نمیدونم بخواد برات فرموله کنه، تو باید این مسیر رو از درون خودت شروع کنی، توجه کردن، نگاه کردن، ببینه کجاها میتونی خودت اصلاح بکنی، اصلاح بکنید تا به قول مولانا اون مهر سلطان دست کو نشان و کو مهر سلطان، من نشان آوردم، من اوش نشون دادم که من میخوام و این قدم ها رو برداشتم، اون موقع این عشق اومد وارد وجود من شد که حالا از وجود مولانا داره کرانه میکنه.
بسیار هم عالی، ممنونم از تو شهرام پاینده عزیز، خیلی سپاسگزارم از تو. رسیدی به پایان برنامه امروز و تشکر میکنم مرسی. از تو تا هفته دیگه پنج شنبه ایام خوشی داشته باشی.
مرسی.
پر از اتفاقات خوب دلی.
طبیعت خیلی کمک میکنه توی این مسیر. از این به بعد بیرون زیاد بریم.
چشم، میریم بیرون. قربان تو، موفق.
مرسی.